بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس چهارم از صرف متوسطه فعل ماضی معلوم قسمت اول. در جلسه قبلی پیرامون تقسیمات دهگانه فعل سخن به میون اومد و به عرض رسوندیم که تقسیم دوم فعل به لحاظ زمان وقوع و تحقق به سه بخش تقسیم می شد: فعل ماضی، مضارع و امر. در درس چهارم و پنجم انشالله می خواهیم درباره فعل ماضی معلوم با شما صحبت بکنیم. نویسنده محترم می فرماد فعل به لحاظ زمان وقوع و تحقق بر سه قسم است: ماضی، مضارع و امر. البته ممکنه این پرسش پیش بیاد که این زمانها از کجا استفاده میشن؟ از کجا استخراج میشن؟ بزرگان فرمودن بر این که فعلها به واسطه هیئت و شکلشون دلالت بر زمان دارن و به واسطه مواد تشکیل دهندشون یعنی اون حروفشون دلالت بر یک معنای میکنن. پس در حقیقت زمان گذشته از هیئت و ریخت و قالب فعل ماضی فهمیده میشه. وقتی ما هیئت و شکل ضربنا رو میبینیم میفهمیم که این چیه؟ زمانش گذشته هست. وقتی شکل ضربتم رو میبینیم میفهمیم که این ماضی هست و مثلا جمع مذکر است. و یا وقتی قیافه یضربونه رو که میبینیم میفهمیم که این مال زمان حال یا آینده است. پس در حقیقت دلالت بر زمان از هیئت و شکل فعلها فهمیده میشه. در این درس و درس آینده با فعل ماضی آشنا می شویم. تعریف فعل ماضی: فعل ماضی فعلی است که بر انجام کار یا پدید آمدن حالتی در زمان گذشته دلالت می کند. مانند نصرم یعنی یاری کرد، حسنه یعنی نیکو شد. فعل ماضی به اعتبار حالتهای مختلف فاعل آن دارای 14 صیغه است. پس اگر می‌بینیم که فعلها ماضی، مضارع، امر 14 تا صیغه دارند، علت این تکثر سیق به خاطر حالات گوناگون فاعله. این فاعلها هستند که باعث میشن فعل متکثر بشه. حالت‌های فاعل: فاعل چیه؟ انجام دهنده کار یا پدید آورنده حالت. این فاعل دارای 14 حالت به شرح زیر است. چون به عرض رسوندیم دیگه هر فعلی فاعلی میخواد، هر کاری کننده و انجام دهنده میخواد. این فاعل یا انجام دهنده به چند صورته: یا ممکنه خود متکلم و سخنگو باشه که بهش میگیم متکلم، یا فاعل و انجام دهنده کار کسی هستش که ما داریم با او صحبت میکنیم، مورد خطاب ماست که بهش میگیم مخاطب، و یا اینکه نه متکلم هست نه مخاطب، بلکه این دو دارن درباره یک شخص سومی صحبت میکنن که ما بهش میگیم غایب. یا فاعل خود گوینده است که به آن متکلم گویند، مانند من و ما، یا مورد خطاب گوینده است که به آن مخاطب گویند، مانند تو، شما، یا نه متکلم است و نه مخاطب که به آن غایب گویند، مانند او، آنها. پس تا به اینجا فاعل ها سه دسته شدن: متکلم، مخاطب، غایب. غایب و مخاطب هر کدومشون بر دو دسته هم باز. یا مرد هستن که به اونها مذکر میگن و یا زن هستن که به اونها مؤنث میگن. غایب و مخاطب هر یک بر دو نوع است، یا مرد است که به آن مذکر گویند یا زن است که به آن مؤنث گویند. دوباره باز این مذکر و مؤنث هم هر کدومشون باز بر سه بخشن، یا یه نفرن یا دو نفرن و یا سه نفرن. مذکر و مؤنث هر یک بر سه قسم است، یا یکی است که به آن مفرد گویند، یا دو تاست که به آن مثنا گویند، یا بیش از دو تاست که به آن جمع گویند. فاعلی هم که متکلم باشه یا فعل رو به خودش نسبت میده، داره درباره خودش صحبت میکنه، که ما بهش میگیم متکلم وحده، یعنی سخنگوی تنها. یا اینکه نه، علاوه بر خودش به دیگری هم نسبت میده، که بهش میگیم متکلم مع الغیر، سخنگوی با دیگری، یعنی با دیگران چند نفر شدن دارن صحبت میکنن درباره یه قضیه، یا یک فعلی رو به خودشون دارن نسبت میدن این چند نفر. فاعلی که متکلم باشد یا فعل را به خود نسبت میدهد که به آن متکلم وحده گویند، یا فعل را به خود و دیگری نسبت میدهد که میشن چند نفر، که به آن متکلم مع الغیر گفته میشود. البته در متکلم دیگه مذکر و مؤنث مطرح نیست. چرا؟ چون سخنگو ما داریم باش مواجه میشیم، روبروی ما ایستاده داره صحبت میکنه، ما او رو میبینیم و چون میبینیم مذکر و مؤنث بودنش برای ما مشخصه. و یا اگر داریم کتابش رو میخونیم، خب قطعا از اسم و نام و نام خانوادگی نویسنده با خبر هستیم، میدونیم که مذکر است یا مؤنث. و در متکلم فرقی بین مذکر و مؤنث نیست. بنابراین فعل ماضی در زبان عربی دارای 14 صیغه، صیغه یعنی ساخت، ساختار است. 6 صیغه غایب، 6 صیغه مخاطب و 2 صیغه متکلم. خب صیغه چیه؟ توجه، صیغه در لغت به معنای هیئت و ساختار است. هیئت هم یعنی شکل. یعنی ما 14 قالب و شکل گوناگون داریم در فعل ماضی، در فعل مضارع و در فعل امر. و مراد از آن، یعنی در اصطلاح، اون هیئت و ساختار یعنی در لغت، و مراد از آن یعنی در اصطلاح علم صرف، صیغه به چی میگن؟ به کلمه ای میگن، به چیزی میگن که این سه تا ویژگی رو داشته باشه. یعنی وقتی که ما به اون نگاه میکنیم، مفرد بودن، مثنا بودن یا جمع بودن رو به ما میفهمونه، علاوه بر این مذکر یا مؤنث بودن رو به ما میفهمونه، و علاوه بر این دو غایب بودن، مخاطب بودن و یا متکلم بودن رو به ما میفهمونه. پس در حقیقت صیغه همزمان سه چیز از این 8 چیز رو به ما میفهمونه. وقتی ما او رو نگاه میکنیم میفهمیم که مثلا مفرد مذکر مثلا مخاطب هست، یا مثنای مؤنث غایب هست. نکته، فعل ماضی در زبان فارسی دارای 6 صیغه است که از مصدر ساخته می شوند. پس از حذف نون از آخر مصدر، ضمایر اینهایی که داخل پرانتز هست به آخر آن اضافه می شود. مثلا نگاه بکنید، در زبان فارسی هم مانند زبان عربی فعل ماضی از مصدر گرفته می شه. مصدر چیه؟ حالا انشالله در صفحه بعدی باش، این در صفحه 45 به این کتابی که ما داریم آخر صفحه درباره مصدر هم صحبت به میان میاد، مصدر در زبان فارسی. خب پس از حذف نون از آخر مصدر، اون اولین چیزی که تشکیل میشه سوم شخص مفرد هست، یعنی زدن میشه زد، خوردن میشه خورد. حالا ما وقتی که نون رو از آخر مصدر در زبان فارسی حذف میکنیم و یکی از این ضمایر رو که بهش میچسبونیم تشکیل فعل ماضی میشه. نگاه کنید، زدن که مصدر هست با حذف نون میشه زده، به علاوه میم میشه زدم، میشم متکلم. به علاوه یا میشه زدی که میشه مخاطب. و اگر هیچ علامتی بهش نپیونده و ساکن باشه میشه زد که سوم شخص مفرد است. و همچنین زدیم که متکلم معل غیر در حقیقت، زدید که میشه مخاطب جمع مخاطب، و زدند هم میشه جمع غایب. شایان ذکر است که صیغه سوم شخص مفرد علامت خاصی ندارد، همون کلمه زد. یه نکته ای رو خدمتون عرض بکنم. حالا این کتابی که چاپی که ما داریم اینجا مثلا کلمه سوم رو نوشته سوم، یا مثلا دوم رو می نویسن دوم، یعنی با تشدید می نویسن، که در زبان فارسی این کلمات دوم و سوم اینها تشدید نداره، اینها غلط مشهور هست. حالا بازم عزیزان اگر خواستن می تونن به کتابهای مربوطه مراجعه بکنن و این قضیه رو تصدیق بفرمان. کلمه اول چرا؟ اصلا اول خودش کلمه عربیه، اونجا تشدید وجود داره، اما کلمه دوم و سوم تشدید نداره. ما اشتباهاً میگیم دوم، غلط مشهوره، یا سوم. قدیمیا دویم میگفتن، سیوم میگفتن، اما الان که میگیم سوم این هم غلط است. حالا ای حال یه تذکر کوچولو دادیم. در صفحه بعدی کل فاعل ها به صورت نموداری خدمت شما تقدیم شده. فاعل در صیغه های 14 گانه فعل اینی هستش که داریم مشاهده میکنیم: غایب، مخاطب، متکلم، هر کدومشون مذکر، مؤنث، مذکر، مفرد، مثنا، جمع، مؤنث، مفرد، مثنا، جمع، مخاطب هم همینجور، متکلم هم که یا وحده است یا محل غیب، که روبروشون اون ضمیرها رو اینجا برای ما مشخص کرده و نوشته. مفرد مذکر غایب میشه او، یعنی یک مرد. مثناش آنها، یعنی دو مرد. جمعش هم آنها، یعنی مردان. مؤنثش هم او، یعنی یک زن. آنها دو زن، الی آخر. پرسش میانیش پرسش خوبیه: چرا فعل‌ها در زبان فارسی تنها 6 صیغه صرف میشوند ولی در زبان عربی 14 صیغه صرف می‌گردند؟ دلیلش رو دوستان من میتونن به کتاب صرف ساده صفحه 72 مراجعه بکنن، اونجا مفصل درباره‌اش صحبت شده. اگرچه در همین مباحثی که این جلسه مطرح کردیم خوب دقت بکنید پاسخ مشخصه. حالا به طور اشاره و اجمال بخوام بگم، به خاطر این استش که ما در زبان فارسی فایل هامون از 6 تا بیشتر نیست ضمایرش، یعنی در حقیقت، اما در زبان عربی 14 تا ضمیر براش در نظر گرفتن. الان اینجا هم که ما داره میبینیم همون نمودار صفحه قبل میبینید اونجا او داره، اونم او داره، اونجا آنها داره، اینجا ما ناکن، یعنی هی داره تکرار میشه، یعنی ما یک واژه رو هی داریم تکرار میکنیم، اما در عربی برای هر کدوم از اونها یک تک واژه در حقیقت میشه گفت وضع کردن. البته به طور کلی روش ساختن فعل ماضی معلوم. فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد به ترتیب ذیل از مصدر گرفته میشه. خب این نکته رو بارها هم به عرض رسوندیم دیگه، فعل ثلاثی مجرد ماضیش از مصدر ساخته میشه. اینجا البته یه اختلاف نظری بین کوفی ها و بصری ها هست، این دو مکتب بزرگ صرف و نحو بینشون اختلافه. کوفی ها میگن فعل اصله، بصری ها میگن مصدر اصله و فعل از مصدر ساخته میشه. و اونی که فعلا معروف هستش و ما هم الان داریم همونو میخونیم نظر بصریون است که ماضی از مصدر ساخته میشه. خب به ترتیب ذیل از مصدر گرفته می شود. 1. باید حرف زاید مصدر را اگر داروی حرف زاید باشه حذف کرد. اینها مراحل ساخت فعل ماضی هست. ابتدا مصدر رو که میگیریم نگاه میکنیم ببینیم آیا این مصدر دارای حرف زائد هست یا نیست. اگر حرف زائد داشت حرف زایدش رو میندازیم. در مرحله بعدی حرف اول که فاعل فعله و حرف سوم که لام الفعل رو فتحه میدیم. حرف دوم که عین الفعل هستش حرکتش دست ما نیست. باید به فرهنگ های لغت ما مراجعه بکنیم که در اون صورت یا فتحه میگیره یا کسره میگیره و یا ضمه. دیگه سکون نداریم. یک، باید حرف زاید مصدر را اگر دارای حرف زاید باشد حذف کرد. مرحله بعدی باید حرف اول و سوم اصلی را مفتوح کرد. حرکت سوم حرکت حرف دوم در ماضی سماعی است و با استفاده از لغتنامه به دست می آید که حالا یا مفتوح یا مکسور و یا مذموم است. خلاصه این که بر یکی از این سه وزن میاد. فعلا 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 دیگه فعلا نداریم که ساکن باشه. خب ما گفتیم فعل از مصدر گرفته میشه بنابر نظر بصریون. خب مصدر چی هست؟ مصدر که حالا بهش ستاک یا بن واژه هم میگن، مصدر در حقیقت خودش یک واژه‌ای هستش که تنها مفهوم اصلی فعل رو میرسونه. اون کلمه و واژه‌ای که مفهوم اصلی فعل رو به ما منتقل میکنه بهش میگن مصدر. برخلاف فعل که فعل دلالت بر زمان داره، دلالت بر شخص داره، دلالت بر شماره و تعداد افراد داره. ولی وقتی شما مثلا ضربو رو که میبینید، از این ضربو شما چند چیز میفهمی. یک، اون مفهوم اصلی زاد و رابا که در همه 14 صیغه مشترکه که زدن باشه مثلا. دو، زمانش رو میفهمی از ضربو که گذشته هست. شخصش رو میفهمی که مذکر یا مؤنثه. همچنین شماره تعداد افرادش هم میفهمی که جمعه. پس فعل همزمان سه چیز رو میرسونه. اما مصدر نخیر، فقط اون بن واژه، اون معنای، اون معنا و مفهوم اصلی فعل رو به ما منتقل میکنه. مصدر کلمه است که بر وقوع حالت یا انجام کاری بدون در نظر گرفتن زمان دلالت میکنه. خب اضافه بکنیم بدون در نظر گرفتن شخص، حتی بدون در نظر گرفتن تعداد و شماره حتی، که البته بحث تفصیلی از مصدر و اقسام آن انشالله در صفحه 308 این کتاب ما خواهد آمد. مانند حسن یعنی خوب بودن، ضرب یعنی زدن. مصدر در ثلاثی مجرد سماعی است. خب ما فعلها یا ثلاثی مجردن یا ثلاثی مزید، یا رباعی مجردن یا رباعی مزید. مصدر ثلاثی مجرد سماعیه. البته خواستن بعضی از فعلها رو مصادرش رو ضابط من بکنن، بگن هر فعلی که هر ماده‌ای که جز این دسته باشه مصدرش مثلا بر وزن فعول میاد، یا اگر اونطوری باشه بر وزن فعیل میاد. اما باز اینها قالبیه، به طور کلی و در همه مصادیق قابل صدق نیست، ممکن مورد نقض هم داشته باشه. بنابراین مصدر ثلاثی مجرد کاملا سماعیه، برخلاف غیر ثلاثی مجرد. چه میخواد ثلاثی مزید باشه، رباعی مجرد یا رباعی مزید باشه، اونا چی هن؟ ضابط من و کاملا قانونی هستن و قیاسی هستن به یه تعبیری. و بهترین راه تشخیص آن مراجعه به لغتنامه است. ناکنید فهمود بهترین. چرا؟ چون اومدن یه سری قواعدی ارائه دادن اما باز آدم دلش آروم نمیگیره. بهترینه که به لغتنامه مراجعه بکنه. ولی میتوان از ترجمه فارسی آن نیز جهت تشخیص مصدر حالا کمک گرفت. اینم یه راهشه. در آخر ترجمه فارسی مصدر دن یا تن وجود داره. اگر یک کلمه رو ترجمه فارسیش رو حالا یا نویسنده یا گوینده یا استاد وقتی بیان کرد، ما اگه دیدیم در آخر این واژه دن یا تن وجود داشت، از اینجا ما میفهمیم که اون کلمه چیه؟ مصدر هست. یه تعبیر میشه گفت یک نوع تقلبه در حقیقت. راه درستش مراجعه به لغتنامه هستش. به شرط آنکه، البته اینکه میگیم آخرش دن و تن باشه یه شرط داره، به شرطی که اگر نون رو ما انداختیم بشه سوم شخص مفرد، فعل ماضی سوم شخص مفرد در بیاد. مثلا بله، به شرط آنکه اگر نون را برداریم به فعل ماضی تبدیل شود، اون سوم شخص مفرد ماضی، مانند کلمه خروج که به معنای خارج شدن، ناکنید آخرش دنه است، و در صورت حذف نون فعل ماضی خارج شد از آن به دست می آید. خرجه یعنی خارج شد. خب با توجه به این شرطی که ما گذاشتیم، مثلا من به شما میگم که آقا کلمه اونق به معنای گردن هست و یا کلمه خاضع به معنای فروتن هست، آیا اونق و خاضع مصدرند؟ ترجمهش رو هم بهتون گفتم، گردن فروتن. شما دقت میکنید میبینید که اگر ما نون گردن رو بندازیم میشه گرد، گرد که فعل ماضی سوم شخص نشد. یا مثلا فروتن، نونشو بندازی میشه فروت، فروت اصلا معنایی نداره. پس میفهمیم که چون اون شرط رو ندارن، این دوتا کلمه مصدر نیستن. نمونه ساختن ماضی از مصدر: ضرب میشه ضربه، علم میشه علمه، قرب میشه قروبه. ضرب مصدره، علم مصدره، قربم مصدره. شکر خدا اینا تو مصدرها حرف زائد وجود نداره. خب ضرب رو میگیریم، حرف اولش رو فتحه، حرف آخرش هم فتحه، عین الفعلش هم به لغت مراجعه کردیم اینم فتحه هست، اتفاقا شده فعل ضرب. یا مثلا کلمه علم، حرف اولش رو میخوایم ماضی بکنیم فتحه میکنیم با خیال راحت، لام الفعلش رو هم با خیال راحت فتحه میدیم، اما عین الفعلش رو میریم لغت مراجعه میکنیم میبینیم که کسره داره، پس میشه علم. قربم همینجور، حرف اول و آخر رو با خیال راحت فتحه میدیم، عین الفعلش رو با مراجعه به لغت میبینیم که مذمومه، میشه قروبه. اما کلمه خروج، خروج میبینیم که حرف زائد داره که واو باشه. خب اشکال نداره، ما وقتی که تشکیل هم کلمات هم خانواده دادیم فهمیدیم که حروف اصلی خا و را و جیم هست، پس این واو میشه زائد. در برای ساخت فعل ماضی حرف زائد رو میندازیم، حرف اول و آخر فتحه، عین الفعل به لغت میشه خرجه. حسبان میبینیم که دو تا حرف زائد داره، الف و نون، زائدها رو میندازیم، همون کارها رو تکرار میکنیم، به لغت هم مراجعه میکنیم، میشه حسبه، یعنی گمان کرد. کرامت، اینجا هم دو تا حرف اضافه داره، الف و ت، میشه کرامه. هر یک از وزنهای سگانه فعله، فعله و فعله صیغه اول فعل ماضی رو تشکیل میدهند و 13 صیغه دیگر از صیغه اول ساخته میشه. پس از این که ما مصدر رو شناسایی کردیم، اون مراحل ساخت فعل ماضی رو که انجام دادیم، اونی که به دست میاد میشه صیغه اول فعل ماضی. صیغه های دوم تا چهاردهم رو از همین صیغه اول میسازیم، روی همین صیغه اول بار میکنیم تا انشالله برسیم به کیفیت ساختن صیغه دوم تا ششم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.